رادیو فردا گوش میکنید. ادامه این برنامه رو 30 دقیقه دوم برنامه صبحانه با خبر رو از این لحظه آغاز میکنیم در ساعت 7:30 دقیقه به وقت تهران، 5 بامداد به وقت پراگ، جایی که ما هستیم. پیش از اینکه به گستراغ گزارش ها بریم، باز هم با همکارم شاهین بشیری همراه بشیم تا این بار سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان را از او بشنویم. شاهین،
با سلام دوباره. به گفته یک دیپلمات غربی، اولین روز از مذاکرات آلماتی بدون دستیابی به نتیجه به پایان رسید. کره شمالی به سفارتخانه‌های خارجی توصیه کرد دیپلمات‌های خود را از این کشور خارج کنند. خانه مسئول دفتر حفاظت از منافع ایران در قاهره با پرتاب سنگ مورد حمله قرار گرفت. تعدادی از ناوهای رزمی روسیه برای حضور دائمی راهی دریای مدیترانه می شوند. بشار اسد هشدار داد در صورت سقوط رژیمش منطقه خاورمیانه سالها بی ثباتی را تجربه خواهد کرد. یک برنده جایزه صلح نوبل خواستار دستگیری محمود احمدی نژاد شد. دیوان عالی کشور پاکستان بررسی پرونده اتهامی علیه پرویز مشرف رئیس جمهوری سابق پاکستان را پذیرفت. به گفته دانشمندان روس، نمونه برداری بیشتر از آبهای قطب جنوب میتواند کشف یک باکتری جدید را ثابت کند. رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل از واشنگتن خواست ترتیب انتقال شماری از زندانیان گوانتانوما را به میهنشان یا کشوری سالس بدهد. و خبر آخر این که به گفته مقام‌های پاکستانی درگیری‌ها در شمال غربی این کشور حداقل 18 کشته و 5 مجروح بر جای گذاشته است.
ممنونم از تو شاهین بشیری. و اما در دقایق پیش رومون چه گزارش های آماده است تا شما بشنوید و ببینید. گزارش نخست ما، آیا درباره انتخابات ریاست جمهوری هم میتوان حکم شرعی داد؟ این موضوع گزارش اول ماست. بخش پیشنهاد کتاب هفته رو خواهیم داشت با فرج سرکوهی و سرانجام خبرهای موسیقی رو به طور مفصل مثل هر روز خواهید شنید. در این حال پیام‌های شما شنوندگان هم در طول برنامه هم خوانده خواهد شد و هم پخش خواهد شد، صدای شما در واقع. آیت الله امامی کاشانی در خطبه‌های نماز جمعه تهران گفته کسی که پای صندوق انتخابات ریاست جمهوری ایران حاضر نشه مرتکب گناه شده. همکارم رضا ولیزاده از حسن یوسفی اشکوری دین‌پژوه ساکن آلمان پرسیده که آیا از نظر شرعی میشه شرکت نکردن در انتخابات رو به گفته آقای امامی کاشانی گناه تلقی کرد؟ حسن یوسفی اشکوری پاسخ میده.
بالاخره احکام شرعی یا به عبارت دیگر اوامر و نواهی شرعی در فقه تعریف داره. اینها بر اساس ادله شرعی تعریف میشن و مشخص میشن و مصادیقش معلوم میشه. ادله شرعی هم عبارت است از قرآن و سنت و عقل و اجماع. عقل و اجماع که میدونیم فی نفسه موضوعیت نداره، فقط طریقیت داره به قول علما، فقط میمونه کتاب سنت. یعنی باید در کتاب سنت مشخص شده باشه که چه امری شرعی هست چه امری شرعی نیست. مثلا ما امروز میگیم نماز امر شرعی است برای اینکه در قرآن آمده. میگیم نمیدونم نماز صبح 2 رکعت، نماز ظهر 4 رکعت به خاطر اینکه در سیره پیغمبر آمده، در قرآن نیامده ولی در سیره پیغمبر آمده. بنابراین امر حکومت، مثلا اینکه حکومت سلطنتی باشد یا جمهوری باشد، امر شرعی نیست. و از همه مهمتر مسئله خود مفهوم انتخاباته. انتخابات که در زمان پیامبر نبود، اون موقع یه چیزی داشتیم به نام بیعت. بیعت هم با مسئله انتخابات امروز تفاوت بسیار ماهوی داره، هرچند یه شباهت هایی داره. و تازه الان هم کلمه بیعت آقایون به کار نبردن تو قانون اساسی، میگن انتخابات. انتخابات در نفسش اختیار وجود داره، وگرنه انتخابات معنا نداره، کاملا باید من مختار باشم.
آقای اشکوری، از اونجایی که در قانون اساسی هم از شرکت کردن در انتخابات به عنوان تکلیف مردم یاد نشده، به نظرتون قضاوت شرعی در مورد مشارکت شهروندان چه حکمی داره؟
حتی با معیار شرعی اگر نگاه کنیم، بالاخره این قانون اساسی میثاقیست بین دولت و ملت. تو قانون اساسی مسئله انتخابات آمده، مجلس آمده، اکثریت آمده، اقلیت آمده، رأی آمده، تصویب آمده، به تایید اکثریت علما رسیده در مجلس خبرگان، تو جامعه سه بار تا حالا به رفراندوم گذاشته شده. خود آیت الله خمینی به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی رو تأیید کرده. این که بگیم در انتخابات شرکت بکنید یا نکنید این وظیفه شرعی مطلقا امر شرعی نیست، بلکه ناقض امر شرعی هم هست. رعایت خود این قانون اساسی بر اساس قاعده اوفو بالعقود که یک اصل اسلامی هست، خود این یک حکم شرعی است و خلاف اون عمل کردن خلاف شرعه.
آقای اشکوری، شما به عقل و اجماع به عنوان یکی از ادله های شرعی اشاره کردین. به نظرتون مراجع میتونن بگن کشور در شرایط حساسیه و بر اساس احکام ثانویه حکم بدن که شرکت نکردن در انتخابات گناه هست یا واجب؟
نه خیر، از کردم که اصولا امری به نام انتخابات، حکومت، از کنم تمام مسائل و مفاهیمی که در ارتباط با حوزه عمومی قرار داره، اینها جز امور عرفی است. حد اکثر اگر بخوایم با زبان فقه صحبت کنیم میگیم اینها در قلمرو مباحاته، یعنی یکی از احکام پنجگانه فقهی، احکام خمسه، مباحاته. یعنی این که مثلا من تو انتخابات شرکت بکنم من نکنم علی‌السویه از 50-50 است، این دیگه به اختیار خودمه. بعد آقایون میگه گناهه، گناه معصیت الهی است، یعنی در برابر اوامر نواهی الهی است. اینجا در احکام ثانویه هم با طبق تعریفی که در خود فقه وجود داره مساقش این نیست. احکام ثانویه بر اساس مسائل مفاسدی هست که میتواند حاکم شرع یا نمیدونم ولی فقیه حالت به قانون اساسی میتونه تشخیص بده، ولی باید قید اطلاع ثانوی داشته باشه. و مسئله انتخابات، اینکه شرکت بکنیم یا نکنیم، اطلاع ثانوی نداره، بحث کاملا قطعی است، یعنی یک امر جزمی است. اگر هم آقایون ادعاشو میکنن باید جزء احکام اولیه بیارن، نه به عنوان احکام ثانویه، یعنی بگن که بله در هر انتخاباتی شرکت کردن واجبه. ورود آقایون به این گونه مسائل اصولا در چارچوب فقه سنتی نمی گنجه و اگر هم آقایون میخوان فقه جدیدی تأسیس کنن باید به طور کلی تمام مبادی و مبانی فقهی و ادله خودشونو باید یا تغییرش بدن یا از نو تعریف کنن.
گفتگوی همکارم رضا ولیزاده رو دیدید و شنیدید با حسن یوسفی اشکوری، دین پژوه ساکن آلمان. فرصتی است صدای شما رو بشنویم، صدایی که درباره مطالب مختلف بر روی پیامگیر ما پیام‌های متعدد گذاشته شده. بشنوید.
یه سوالی برای من پیش آمده که خواستم این ملت ایران جوابگو باشن. وقتی سالها این جلسه 5 به علاوه 1 با نمایندگان ایران ادامه داره و هیچ نتیجه یا نمیده، چرا ادامهش میدن؟
مخصوصا ببینم آقای محمد رضا بانخونه چطور که حالا متوجه نشده بود که حمله به سفارت انگلیس دیگه بوده، یا آقای رضایی پس از گذشته 8 سال فهمیده آقای احمدی نژاد 700 میلیارد هزینه کرده اضافه نادرست، چطور تا حالا حرف نمی زدن، از سکوت کرده بودن. نمیدونم حالا که خودشون کاندیدا شدن متوجه خیلی چیزا شدن.
من میخوام به آقای خامنه‌ای بگم که شما چرا در آویش گنابادی را اینقدر اذیت میکنین؟ اینها مگه شیعه 12 امامی نیستن که رهبران اینا را میگیری در زندان میکنی؟ چرا این کار میکنی؟
جناب آقای محمد رضا باهنر، بعد از 2.5 سال در رابطه با حمله به سفارت انگلستان علامت سوال، حالا چرا؟ دیر نشده است؟ چه فکر افتاده اید؟ همسایه شما هستم عزیز، فکر کنید اگر نمی گفته بودید سنگین تر نبودید؟
آرزوی ما در ایران سربلندی، پیروزی و خوشحالی ایران و ایرانیه. ما زنده ایم به امید اون روز، هر چقدر که زودتر بشه فقط به امید اون روز زنده ایم.
خب در فرصت کوتاهی که داریم تا گزارش بعدی و گفتگوی بعدی من تعدادی از پیام‌های شما رو بخونم. شنونده ای از اهواز برای ما نوشته لطفاً درباره زمین‌خواری‌ها فکری بکنند، همینجوری سند می‌دهند نمونه‌اش در مسکن و شهرسازی اهواز. آپتین نوشته کسی در انتخابات شرکت نخواهد کرد، انتخابات معنی ندارد. شنوندی دیگری با از همکارمون خانم مسیح علی نژاد تشکر کرده و گفته که ایشون خیلی شفاف و با زبانی شیوا راجع به خانواده رامین رمضانی در برنامه‌ای که در رادیو فردا دارن صحبت کردند. شنونده دیگری بدون ذکر نام نوشته ملت ایران خودش رئیس جمهورش را انتخاب میکند، به هیچ کشور و شبکه‌ای مربوط نیست. بعد هم چطور میگویند دولت احمدی نژاد 8 سال 864 میلیارد دلار میلیارد درآمد داشته و 700 میلیاردش را نادرست خرج کرده؟ چیزی بگن که مردم باور کنند. و شنونده دیگری گفته که از مرحوم عسل بدی یادی بکنید. من توضیح بدم که دست کم یک برنامه درباره ایشون همکارانم در رادیو فردا تهیه کردن که در اون با خانم ماهیا پتروسیان بازیگر سرشناس سینما ایران هم گفتگو کرده بودن درباره مرحوم عسل بدی. و شنونده دیگری نوشته که به آقای خامنه‌ای بگویید روش صدام رو کنار بگذاره و به فکر خودش باشد. خب میرسیم به بخش فرهنگی و روز شنبست و معرفی کتاب یا در واقع پیشنهاد کتابی برای علاقمندان. با فرج سرکویی مثل همیشه همراه هستیم. صبحتون بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما و به شنوندگان و بینندگان عزیز و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکویی، امروز قرار است که درباره کتاب سویت فرانسوی، رمانی که اثر ایرنا نمیروسکی نویسنده مهاجر روس به فرانسه است، ترجمه مستی بحرینی، کمی صحبت بکنیم. یه مقدار درباره نویسنده این رمان توضیح بفرمایید برای علاقه‌مندان.
بله، این کتاب رو انتشارات نیلوفر منتشر کرده و ایرنا نمیروسکی در سال 1903 البته میلادی در شهر کیف در اوکراین متولد شد و حکومت شوروی برای پدر او، خود او اصلا سنش پایین‌تر از اون بود که مسئله داشته باشه، پدر او برای وسلا پدر او رو می‌خواست اعدام بکنه، برابر این خانواده به فرانسه مهاجرت کرد و او هم در فرانسه بزرگ شد. در سال 1929 یک رمان نوشته و منتشر کرد، اما چندان مورد استقبال وسیع قرار نگرفت. زمانی که ارتش آلمان نازی فرانسه رو اشغال کرد و یک دولتی به نام دولت بیشی در فرانسه بود که با ارتش آلمان نازی همکاری میکرد، او رو دستگیر کردند، به اردوگاه معروف آشویتس فرستادند و در سال 1942 در این اردوگاه جان سپرد. او این رمان سویت فرانسوی رو روی کاغذهای به اصطلاح کاغذهای نامرغوبی با خط تبالودی نوشت و رمان موند، تا اینکه دنیز دختر بزرگش که هنگامی که مادرش دستگیر شده بود 13 سال داشت، وقتی که بزرگ شد این رمان رو، این دست نوشته های مادر رو پیدا کرد و جمع‌آوری کرد و در 62 سال پس از درگذشت نویسنده در سال 2004 این در فرانسه منتشر شد، با استقبال وسیعی روبرو شد، چند جایزه ادبی برد، ترجمه ایش به انگلیسی هم جایزه برد و این نویسنده به هر حال معروف شد.
اما خود کتاب هم که بسیار همونطور که گفتید مرتوجه واقع شده، حتی بخشای از اون رو بعضی از منتقدین با بخشای از جنگ و صلح تولسوی قیاس کردن. این کتاب ایرنا نمیروسکی چه مختصاتی داره که منتقدین دربارش اینطور اظهار نظر کردن؟
این رمان دو بخش داره. در بخش اولش با عنوان طوفان در ماه ژوئن، یا در واقع میتونیم بگیم عنوان دومش فرار، صحنه ای رو تصویر میکنه یا دورانی تصویر میکنه که ارتش آلمان نازی به فرانسه حمله میکنه. در این موقع است که مردم دست به کوچ جمعی میزنن، فرار میکنن، زندگیشون در هم میریزه و همین صحنه است که او با زیبایی و در این حال با یک تراژیکومدی تلخی تصویر کرده و این صحنه ها رو هم تو شما گفتین با رمان جنگ و صلح تولستوی مقایسه میکنن. خیلی خوب از اوتش بر اومده، به خوبی این انهدام رو نشون میده که چگونه به اصطلاح دشمن وارد میشه و چگونه مردم به اصطلاح در هم میریزن. در بخش دوم داستانش یک روستای فرانسوی است که ارتش آلمان نازی حالا اشغال کرده، فاتحان به اصطلاح مسلط هستند و مردم اشغال رو پذیرفتن و سعی میکنن که به این استبداد ارتش اشغالگر تن بدن. این دو بخش رمان هست.
خب خیلی کوتاه چند ثانیه فرصت داریم که از تصویری که او از انسان در این رمان میده یه توضیح مختصری بفرمایید.
تصویر بسیار تلخی است. دوران بحرانی است. اون در بخش اول رمان مثلا سرمایه‌داران سیر رو که اصلا فکر می‌کنن جنگ مال اونا نیست، یا کشاورزان حریصی که منتظرن جنگ بازار سیاه بیاره و اونا ثروتمند بشن، یا انسان‌هایی که می‌خوان از جنگ سوء استفاده کنن رو توصیف می‌کنه. در بخش دوم پستی انسان‌های رو تصویر می‌کنه که با ارتش استبدادی همکاری می‌کنن. گفته میشه که مثل یک چاقوی جراحی انسان‌ها رو می‌شکافه.
سپاسگزارم از فرج سرکوهی. معرفی کتاب یا پیشنهاد کتاب سویت فرانسوی بود که رمان ایرنا نمیروسکی به ترجمه مهستی بحرینی.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
خب رسیدیم به بخش دوم مرور نشریات و مطبوعات صبح تهران، در واقع روزنامه های صبح تهران. شهرام صبحت بخیر.
مهرداد با سلام دوباره به تو و همراهان رادیو فردا.
شهرام، روزنامه های بهار و اعتماد از جمله روزنامه هایی بودن که به مسئله نامزدی ریاست جمهوری و تبدیل شدنش به یک جنبشی در اردوگاه اصولگرایان اشاره کردن.
بله مرزاد، امروز روزنامه های بهار و اعتماد در گزارش هایی که منتشر کردن نوشتن که در روزهای تعطیلات نوروزی تقریبا هر روز یکی از چهره های اصولگرا خودش رو کاندیدای انتخابات آینده کرده و البته روزنامه بهار نوشته سالی که نکوست از بهارش پیداست و معلومه که اصولگرایان یا همون جناح حاکم با این همه کاندیدا قصد دارن که خودشون دوباره دولت رو از آقای احمدی نژاد تحویل بگیرن. البته این روزنامه ها اشاره هایی هم کردن به اینکه جبهه پایداری طیف طرفداران دولت و اصولگرایان سنتی هر کدوم دست کم 5 یا 6 کاندیدا در انتخابات آینده خواهند داشت. البته ممکن هست به نوشته روزنامه اعتماد این کاندیداها از هم کناره بگیرن به نفع یکدیگر، یا اینکه ائتلاف هایی تشکیل بدن که این ائتلاف ها منجر به شکاف های بیشتر در جناح حاکم بشه.
خب از اون طرف یه سری روزنامه های دیگه هم داریم که به کاندیداهای اصلاح طلبان پرداختند. انتشار برنامه اصلاح طلبان برای ورود به انتخابات یا تاکید جناح حاکم در برخورد با این اصلاح طلبان که روزنامه های شرق و کیهان و ابتکار و چند تای دیگه بهش نگاهی داشتند.
روزنامه شرق گزارش مفصلی منتشر کرده درباره نامه یا برنامه‌ای که اصلاح طلبان با 46 امضا منتشر کردند در آخرین روزهای سال 91 و در طول تعطیلات نوروزی هم مورد توجه سایت‌های اینترنتی قرار گرفت. البته روزنامه شرق تحلیلی هم در این باره منتشر کرده. در این یادداشت تأکید کرده حامد طبیبی نویسنده یادداشت روزنامه شرق که فقدان برنامه اصلی تری مشکل دولت آقای احمدی نژاد 8 سال گذشته بوده و به همین دلیل اصلاح طلبان تلاش میکنن با بدون اینکه هنوز کاندیدای خاصی رو معرفی بکنن با انتشار برنامه توجه افکار عمومی رو جلب بکنن، چرا که اونها معتقدند برنامه ریزی بهتر از برنامه روزی است.
خب یک خبر تلخی در روزنامه خراسان منتشر شده که مثل که فقط خراسان هم بهش پرداخته. 18 نفر در تصادف 2 خودرو در ریگان کرمان در آتش سوختند که ظاهراً از تبعی کشور افغانستان بودند.
مهرداد، بله این خبر تأسف برانگیز رو روزنامه خراسان منتشر کرده و نوشته که در پی برخورد یک دستگاه وانت با یک دستگاه خودروی سواری در محور شهر ریگان به خود شهر کرمان 18 نفر در آتش سوختن. روزنامه خراسان نوشته که وانت حامل قاچاق سوخت بوده و به همین دلیل آتش سوزی روی داده و همه این اتفاقات هم دیروز در کرمان روی داده.
و سرانجام سری بزنیم به طرحی که از عسل بدیعی که هنرمند درگذشته اخیر در نشریات تهران منتشر شده.
این کار در صفحه آخر روزنامه اعتماد منتشر شده. طرح چهره عسل بدیعی اثر نادر رحمانی هست و البته روزنامه اعتماد گزارش داده که مراسم تشییع عسل بدیعی هم صبح یک شنبه از مقابل تالار وحدت در تهران انجام خواهد شد. یک کاریکاتور دیگر هم در صفحه آخر روزنامه قانون منتشر شده درباره هزینه چاپ اسکناس 1000 تومانی که مقامات دولتی اعلام کردن خودش 1000 تومان هست و کوچه بهاری پولها از جیبها.
سپاسگزارم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم مهرداد.
خب شنوندگان ثابت و شنوندگان و بینندگان ثابت برنامه صبحانه با خبر میدونن که معمولا در این ساعت، یعنی پایان یک ساعت اول برنامه صبحانه با خبر که تصویری هست، ما این بخش رو پایان میبریم با یک گزارش مفصلی که همکارم بردیا افشین هر بامداد برای ما تهیه و اجرا میکنه در ارتباط با موسیقی ایران.
صبح بخیر. امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. امروز شنبه است. طبق معمول بیشتر اول هفته ها تو سال گذشته میخوام نگاهی کنم به تک آهنگایی که در چند روز گذشته منتشر شدن، البته به جز از اونهایی که حال و هوای نوروزی دارند و پیشتر بعد از تعطیلات 13 روزه نوروز دربارشون حرف زدم. اما قبل از هر چیزی خبر بدم، امروز در شهر میلان در شمال ایتالیا 4 هنرمند ایرانی به روی صحنه میرن در برنامه‌ای به نام شب ایرانی جاز که اون رو کنسرواتوار میلان برگزار میکنه.
من دم از عشق میزنم و عشق بازی، هر شبم پر شده از فکر پاک ناپاک، من میخوانم که بمانی. چه زیباست لحظه ها گم شدن و من میمانم عاشق. من
کنسرواتوار میلان از مهمترین مؤسسه‌های موسیقی در ایتالیا است و همواره برگزار کننده رویدادهای برجسته و معتبر بوده و حالا برای بار اولی که از 4 هنرمند ایرانی دعوت کرده. اونها قراره که امشب در سالا پوچینی اجرا کنند، تالاری که ظرفیتی 400 نفره داره.
من دیگر مرزی ندارم پاک ناپاک، من از عشق نمیترسم. چه زیباست لحظه ها گم شدن و من میمانم عاشق. من
این چیزی که میشنیدیم قسمتی از اجرای زنده گروه چوب بود، گروهی که در اون 2 هنرمند جوان و مستعد ایرانی حضور دارند، گلنار شهریار خواننده و ماهان میر عرب نوازنده گیتار، که این 2 امشب در برنامه شب جاز ایرانی به روی صحنه میرن. البته این 2 در چند ماه اخیر بارها در شهرهای مختلف اجرا داشتن. به غیر از گلنار شهریار و ماهان میر عرب، حبیب مفتاح بوشهری نوازنده سرشناس سازهای ضربی هم در این برنامه حضور داره، نوازنده‌ای که با گروه‌های مطرح سعید شنبه‌زاده و نیاز همکاری میکنه. و 4مین هنرمند هم آرشید آذرین، نوازنده پیانوی جاز. اما الان نگاهی میکنم به تک آهنگ‌های تازه که در این چند روز منتشر شدن. یکی از این تک آهنگ‌های تازه اثریه که در اون آرشید آذرین هنرنمایی کرده، نوازنده پیانویی که در پاریس مستقره و امشب در شب ایرانی جاز در میلان اجرا داره. آذرین به همراه کینگ رام آهنگی رو به نام عشق کجا میره منتشر کرده. کینگ رام خواننده گروه هایپر نوواست، گروهی که از صحنه موسیقی مستقل و به اصطلاح زیرزمینی ایران از شهر تهران برخواسته و در عرصه جهانی هم موفقیتی نسبی داشته. رام خودش بیشتر یک آلبوم تکی رو منتشر کرده بود.
Postcards and silhouettes, all that's left of this broken heart. Where does the love go? Where does the love go? Is it in the attic?
و نقیب شنبه‌زاده، عضو گروه سعید شنبه‌زاده و پسر نوجوان سعید شنبه‌زاده، هنرمند برجسته بوشهری، یک تک آهنگ رو منتشر کرده. تک آهنگی که نقیب ساعتی پیش اون رو در فضای مجازی به اشتراک گذاشت و به نظر میاد با استقبال خیلی‌ها روبرو شده. تلاشی برای تلفیق صداهای مختلف، آواهای سازهای ضربی و الکترونیک. به قسمت‌هایی از این آهنگ گوش میدیم. آهنگ کله پوک. هفته هیچکس، هنرمند موسیقی هیپ هاپ و رپ ایرانی، وعده داده بود آهنگی رو منتشر میکنه به نام تهران مال کی شد، اما طرفدارانش متوجه شدن این فقط یک دروغ 13 بوده. با این حال او وعده داده در پیغامی که به زودی کارهایی رو با همکاری هنرمندانی دیگه منتشر میکنه.
اجمد نگرش رو خب بچه ها میگن امروز 11 با زم دروغ 13 میشه سوته 11 مسیجه. بعد خبر میخوام بهتون بدم یه چین که به زودی مهدیه رو یه تکاهنی میده که اسمش حالا بماند، بعد متوجه میشون بعدش
و نهایتاً با هم به تک آهنگی از آهنگساز، نوازنده و خواننده برجسته و کهنه‌کار موسیقی پاپ ایرانی گوش بدیم، آهنگی از حسن شمایی‌زاده، آهنگی که این هفته منتشر شده با ترانه از منصور تهرانی، تنظیم منوچهر چشم آذر، آهنگی ساخته خود حسن شمایی‌زاده و با آواز او، آهنگی به نام بعد از تو.
صدای خوندن دادی، ای که به من جرأت موندن دادی، تو با نفسهای خوش مسیحا به من امید زنده بودن دادی، تا آخرین نسمی که به یاد تو مونم، تو قدرت صدامی اگه هنوز میخونم، بعد از تو میدونم آوازی
خب برنامه وردیا افشین رو شنیدید، برنامه موسیقی وردیا افشین رو که همیشه در واقع هر بامداد در پایان یک ساعت اول این برنامه تصویری این رو میبینید. 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده، تصویر ما تا ثانیه‌ای دیگه قطع میشه. به ادامه این برنامه گوش بدید، باز میگردیم با شما با خبرها و گزارش‌ها.
من دیگه لحظه های آخرم بود، تا آخرین اسمی که به یاد تو میمونم.
بخونم تو قدرت صدامی اگه هنوز میخونم بعد از تو میدونم آوازی نمیخونم
خب در ساعت 8 صبح تهران هستیم، 5:30 بامداد در پراگ برنامه صبحانه با خبر رو میشنوید در روز شنبه 17 فروردین. خب در چنین روزی در 30 باقی مانده این برنامه گزارش های مختلفی خواهید شنید از این برنامه و همینطور خبرها. مشروع خبرها رو بشنوید با همکارم شاهین بشیری که از ابتدای این برنامه با ما همراه بوده و شما رو در جریان آخرین خبرها قرار داده. شاهین
با سلام دوباره. نخستین روز از دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 روز جمعه در آلماتی قزاقستان برگزار شد. یک دیپلمات غربی به خبرگزاری‌ها گفت که ایران هنوز به پیشنهادهای کشورهای غربی پاسخ ملموس و روشن نداده است. از سوی دیگر علی باقری معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز در نشستی خبری در پایان مذاکرات روز اول گفت هیئت ایرانی پیشنهادهای خود را ارائه کرده است. همزمان به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه نیز خواستار شفافیت بیشتر ایران در ارائه پاسخها و پیشنهادهایش شد. قرار است این دور از مذاکرات امروز شنبه نیز ادامه یابد. دولت کره شمالی اعلام کرد که در صورت بروز مناقشه نمیتواند امنیت سفارتخانه های خارجی در پیونگیانگ را تأمین کند و توصیه کرد که دیپلمات های خارجی از این کشور خارج شوند. در واکنش به این خبر ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت ایالات متحده این تحولات را به دقت زیر نظر دارد، اما سفارت سوئد به عنوان حافظ منافع آمریکا در پیونگیانگ تغییری در وضعیت خود نداده است. در همین حال جی کارنی سخنگوی کاخ سفید نیز گفت اگر در روزهای آینده کره شمالی دست به آزمایش موشکی تازه‌ای بزند باعث تعجب نخواهد بود. خانه مسئول دفتر حفاظت از منافع ایران در قاهره با پرتاب سنگ مورد حمله قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه اسلامگرایان خانه مسئول دفتر حفاظت از منافع ایران در قاهره را با سنگ مورد حمله قرار دادند. خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که روز جمعه پلیس جلوی اسلامگرایان معترضی را که می‌کوشیدند از دیوار خانه مسئول دفتر حفاظت از منافع ایران در قاهره بالا روند و پرچم شورشیان سوری را بر فراز خانه بیافرازند گرفت. این عده خانه مسئول دفتر حفاظت از منافع ایران را با سنگ هدف حمله قرار داده بودند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد چند ناو رزمی این کشور از اقیانوس آرام برای حضور دائمی راهی دریای مدیترانه می شوند. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس وزارت دفاع روسیه روز جمعه اعلام کرد یک ناو زیردریایی این کشور یعنی ناو آدمیرال پانتلیف، ناو آبی خاکی پرسوت و سه ناو دیگر از جنوب دریای چین حرکت کرده و به سمت کانال سوئز می روند. این اقدام روسیه در پی اعلام یک ماه پیش سرگئی شویگو وزیر دفاع این کشور صورت می گیرد که تأکید کرد روسیه باید حضوری دائمی در دریای مدیترانه داشته باشد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز جمعه هشدار داد سقوط رژیم وی موجب پدیده سقوط‌های پی در پی و سال‌ها بی‌ثباتی در منطقه خاورمیانه خواهد شد. این تندترین هشدار اسد در مورد امکان بالقوه سرایت جنگ داخلی سوریه به کشورهای همسایه است. بشار اسد که در مصاحبه‌ای با یک شبکه تلویزیونی ترکیه سخن می‌گفت، کشورهای همسایه را متهم کرد که با کمک به مخالفان امکان ورود آنها به سوریه را فراهم می‌کنند. الی ویزل برنده جایزه صلح نوبل گفت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به دلیل قصد اقدام به جنایت علیه بشریت باید دستگیر شده و به زندان افکنده شود. آقای ویزل که در مصاحبه با خبرگزاری آلمان سخن می گفت افزود احمدی نژاد وقتی به محو کردن اسرائیل از نقشه اشاره کرد کاملا جدی بود. به گفته این نویسنده یهودی محمود احمدی نژاد میشد دو هدف دارد: اولی تبدیل شدن به قدرت هسته‌ای و دومین هدف وی نابودی اسرائیل است. الی ویزل که بازمانده هولوکاست، کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم است، خواستار آن شد که چنانچه آقای احمدی نژاد در سفری به آلمان و نیویورک و یا نیویورک برود، به جرم قصد ارتکاب به جنایت علیه بشریت دستگیر و در دادگاه بین‌المللی لاهه محاکمه شود. بررسی پرونده اتهامی پرویز مشرف رئیس جمهوری سابق پاکستان روز دوشنبه آغاز خواهد شد. او به علت برقرار کردن حکومت نظامی اضطراری 6 سال پیش از این در سال 2007 متهم به خیانت شده و قرار است 3 عضو بالاترین نهاد قضایی پاکستان درباره این اتهام تصمیم بگیرند. پرویز مشرف که پس از 4 سال اقامت در خارج در آغاز فروردین ماه امسال به پاکستان بازگشت، برای نامزدی در انتخابات پارلمانی پاکستان خود را آماده می کند. پرویز مشرف همچنین متهم به قتل 8 سال پیش یک فعال سیاسی ارشد بلوچ و دست داشتن در سوء قصد به جان بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پاکستان است که 7 سال پیش از این به قتل او منجر شد. دانشمندان روس که بر روی دریاچه وستوک در قطب جنوب تحقیق می‌کنند می‌گویند امیدوارند بتوانند تا 2 ماه دیگر در ماه مه ادعای خود را درباره کشف نوعی جدید از باکتری در این منطقه تایید کنند. به گفته این دانشمندان، نمونه برداری بیشتر از آب این دریاچه می‌تواند زمینه اثبات قطعی این ادعا را فراهم آورد. در ماه میلادی جاری دانشمندان روس خبر دادند که نمونه جدید از موجودات زنده میکروسکوپی را که در قطب جنوب کشف کردند، اما بعداً یک دانشمند برجسته ژنتیک که بر روی همین پروژه کار میکند گفت این ادعا حاصل نشر مواد آلوده کننده در دریای وستوک بوده است. و خبر آخر این که ناوی پیلای رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل از آمریکا خواست به حبس شماری از مظنونان به دست داشتن در اقدامات تروریستی در زندان گوانتانامو پایان دهد.
متشکرم از تو شاهین بشیری. اما روز اول جدیدترین مذاکرات هسته ایران با گروه 5+1 در شهر آلماتی قزاقستان در حالی پایان یافت که طرف ایرانی میگوید این بار پیشنهادهای جدیدی داشته، اما یک دیپلمات غربی به خبرگزاری فرانسه گفته که ایران هنوز پاسخ روشنی به بسته پیشنهادی گروه 5+1 نداده است. گفتگوهای هسته ای قرار است روز شنبه 17 فروردین امروز ادامه پیدا بکنه. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد بشنوید.
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، علی باقری معاون سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی پس از پایان نشست روز جمعه در آلماتی گفت که در جلسه بعد از ظهر نمایندگان 5+1 سوالاتی را درباره پیشنهاد ایران مطرح کردند که آقای جلیلی به آنها پاسخ داده است. او همچنین صبح جمعه در گفتگو با خبرنگاران در آلماتی گفت که آقای جلیلی به عنوان رئیس تیم مذاکره کننده ایران پیشنهادهای مشخص و راهگشا به 5+1 ارائه داده است. به گفته علی باقری، پیشنهاد ایران بر اساس طرح گام به گام مسکو تنظیم شده است. بر پایه طرح گام به گام مسکو، ایران با تاکید بر حق غنی‌سازی خود، ابتدا خواستار لغو تحریم‌ها شده بود تا در مقابل غنی‌سازی 20% اورانیوم را به تدریج متوقف کند. در همین حال خبرگزاری فرانسه به نقل از یک دیپلمات غربی گزارش داده که ایران هنوز هیچ پاسخ روشنی به بسته پیشنهادی 5+1 نداده است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا شانس رسیدن به یک نتیجه مشخص را در این مذاکرات بسیار پایین می‌داند.
شرایطی که الان در آلماتی مشاهده است بی‌اندازه شبیه دور اول مذاکراتی است که در آلماتی در اسفند داشتند. با توجه به مقدماتی که پیش از رفتن به آلماتی دو فراهم شد و گفتگوهایی که کارشناسان یا کسایی که قبلا با پرونده اتمی ایران در ارتباط بودند، من جمله آقای گری سیمور مشاور آقای اوباما و یا آقای سولانا که قبلا به عنوان دیپلمات ارشد جامعه اروپا با ایران مذاکره می‌کرد، اظهاراتی داشتند که خیلی در اون جای امید دیده نمیشد. حتی خانم کاترین اشتون پیش از رفتن به قزاقستان اظهار کرده بود که ما منتظر دریافت پیشنهاد ایران هستیم. آقای جلیلی هم پیش از رفتن به الماتی گفته بود که راه موفقیت در الماتی پذیرفتن حق ایران برای ادامه غنی‌سازی اورانیوم هست. این اظهارات خیلی جو مذاکرات رو روشن و مثبت نشون نمیده و همینطور میزان بی‌اعتمادی بسیار تیره‌تر از اون است که بشه در یک جلسه انتظار نزدیک شدن اونها رو دید. به نظر من پیشبینی رسیدن به یک نتیجه لمسی بسیار بسیار شانسش کمه.
به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه هم از مذاکره کنندگان ایرانی خواستار شفافیت بیشتر در پاسخها و پیشنهاداتشان شده تا راه برای ادامه مذاکرات هموار شود. او به خبرنگاران گفته است که نتیجه این دور از مذاکرات هنوز قابل پیش بینی نیست. پیش از آغاز مذاکرات روز جمعه، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به خبرنگاران گفت: We put forward a very
clear and concise طرح روشن و مختصر و مفیدی را پیشنهاد دادیم به عنوان تلاش برای نزدیکتر شدن به رفع نگرانی‌ها درباره طبیعت برنامه اتمی ایران. آنچه امروز در ملاقات با آقای جلیلی و هیئت همراه او به دنبال آن هستیم این است که فرصتی باشد تا پاسخ آنها را بشنویم. پاسخی فکر شده و متعادل تا بتوانیم به این توافق برسیم که چگونه رو به جلو حرکت کنیم.
یک روز پیش از آغاز مذاکرات، یعنی در روز پنجشنبه، سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایران در دانشگاه فارابی آلماتی گفته بود:
ما فکر میکنیم گفتگوهایی که فردا داریم با اونها در این زمینه با یک کلمه میتواند بسیار راه خودش رو باز کنه. اون هم پذیرش حقوق ملت ایران به خصوص حق غنی‌سازی اورانی.
بسته پیشنهادی 5+1 اوایل اسفند ماه سال گذشته توسط کشورهای غربی به ایران داده شد و قرار بود ایران در دور بعدی مذاکرات آلماتی که همکنون در حال برگزاری است به آن پاسخ دهد. این پیشنهاد شامل تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در سایت فوردو می شود و همچنین از ایران خواسته شده میزان اورانیوم 20% غنی شده لازم برای تزریق به راکتور تحقیقاتی امیرآباد را در خاک خود نگه دارد. کشورهای غربی به ایران وعده دادند که در مقابل این اقدامات برخی از تحریم‌ها را لغو کنند و تحریم جدیدی علیه ایران در شورای امنیت و اتحادیه اروپا وضع نشود. گروه 5+1 همچنین از جمهوری اسلامی ایران خواستار همکاری بیشتر با آژانس بین المللی انرژی اتمی و دسترسی بازرسان به سایت فوردو و دیگر تأسیسات هسته‌ای ایران شده است. این دومین باری است که مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای غربی در آلماتی قزاقستان برگزار می‌شود. دور قبلی این گفتگوها 8 و 9 اسفند ماه سال گذشته برگزار شد که ایران آن را مفید ارزیابی کرده بود.
نشست ایران و کشورهای 5+1 در آلماتی قزاقستان مذاکرات اتمی را در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد می‌شنیدید. واکنش رسانه‌های روسی به مذاکرات ایران با گروه 5+1 عمدتاً در عنوان یکی از گزارش‌های تحلیلی خلاصه میشه. گفتگوهای تازه، مسئله قدیمی و راه حل نامشخص. اکثر تحلیلگران روس خاطر نشان می‌کنند که با توجه به سابقه مذاکرات با ایران، حتی اگر طرفین در آلماتی به توافقی هم دست پیدا کنند، نمیتوان به اجرای این توافق اطمینانی کامل داشت. در این حال بیشتر صاحب نظران هم بر این عقیدند که مناقشه هسته‌ای ایران از طریق گفتگو با این کشور قابل حل. همکارم آنا رایسکایا در این باره گزارشی تهیه کرده، بشنویم.
شاید به آن دلیل که مذاکرات ایران و گروه 5+1 جمعه آخرین روز کاری هفته در روسیه آغاز شد و شاید هم به دلیل انتظارهای اندک از پیشرفت این گفتگوها، بیشتر رسانه‌های روسی به این موضوع بسیار کمتر به نسبت دوره‌های پیشین مذاکرات توجه کرده‌اند و گفتگوهای جاری در آلماتی اکثرا در قالب خبرهای کوتاه بازتاب یافته است. در میان رسانه ها و خبرگزاری های روسی تنها ریا نوستی در کنار انبوهی از اخبار چند گزارش تحلیلی به این موضوع اختصاص داده که مفصل ترین آنها با عنوان گفتگوهای تازه، مسئله قدیمی و راه حل نامشخص، حاوی تاریخچه مذاکرات هسته‌ای با ایران و سرشار از احساسات متناقض اعم از امیدواری و ناباوری است. تا تحلیلگر این گزارش معتقد است که طرفین مذاکره همچنان در آغاز راهند و بعید است به زودی به پایان آن نزدیک شوند. او در این حال خاطر نشان می کند که راه جایگزینی وجود ندارد. روزنامه کامرسانت می نویسد که ایران و گروه پنج به علاوه یک در المتی به هم نزدیک شدند، اما پردگاه عظیم میان آنها همچنان پابرجاست. این تحلیل جمع‌بندی می کند که با توجه به نخستین خبرهای رسیده از قزاقستان در دور جاری مذاکرات با ایران بعید است شاهد تحول چشمگیری در حل مناقشه اتمی ایران باشیم. روزنامه ایزویستیه به نقل از منبع آگاه خود که نامش فاش نشده نوشت که ایران با ورود بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به تمام تأسیسات هسته‌ایش به شرط عدم پافشاری 5+1 بر توقف فعالیت‌ها در فوردو موافقت کرد. نویسنده این گزارش نظر رجب سفارف رئیس مرکز ایران معاصر در مسکو را جویا شده که میگوید تهران حاضر است از خود انعطاف نشان دهد، اما گروه 5+1 باید گام نخست در راستای احیای اعتماد را بردارد. ارگومنت ای فاکت نیز از گروهی از صاحب نظران روس پرسید که آیا میتوان به حل سریع مناقشه هسته ایران امیدوار بود. به رغم نظرهای مختلف و اغلب متضاد، تمام کارشناسان خواهان ادامه گفتگوها با ایران شدند، حتی اگر به گفته برخی از آنها تهران به دنبال وقت کشی باشد. نیزویسی مگزیت به نقل سرگی ریبکوف نماینده روسیه در گروه 5+1 نوشت که مذاکرات با ایران دشوار ولی جالب، اما نتایج آن غیر قابل پیش بینی است. این روزنامه میافزاید که روسیه مخالف ادامه فشار تحریمی به ایران است و گزینه نظامی را به کلی رد میکند. طبعا مسکو بر آن است که گفتگو با تهران باید هر چقدر لازم باشد ادامه یابد، اما طرفین باید آماده مصالحه باشند. تحلیلگر این روزنامه این سوال بی پاسخ را مطرح میکند که آیا تاکنون هیچ یک از شرکت کنندگان مذاکرات هسته‌ای آمادگی برای چنین مصالحه از خود نشان دادند. به گزارش ترتاس، سرگی ریبکوف مذاکره کننده ارشد روسیه با ایران همچنین گفت که نمیتواند مطمئن باشد که این دور گفتگوهای هسته‌ای با ایران به توافق معین بینجامد. به گفته ریبکوف، ایران طوری به پیشنهادهای گروه 5+1 پاسخ داده که باعث پرسش‌های تازه شد. ریبکوف با تاکید بر هماهنگی مواضع اعضای 5+1 از طرف ایرانی خواست ابهامات موجود را رفع و برای نتیجه بخش بودن مذاکرات بیشتر کوشش کند. آن رئیسکه رادیو فردا.
و اما یک تحقیق روزنامه نگاری جهانی نامهای 130 هزار تن از 170 کشور رو که پولهاشون رو در حسابهای بانکهای خارج از کشور گذاشتند فاش کرده. این اطلاعات رو تشکلی به نام کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی یا ICIJ مستقر در واشنگتن منتشر کرده. این کنسرسیوم شبکه‌ای از گزارشگران در بیش از 60 کشور و رسانه‌های عمده بین‌المللی. در این باره به گزارش بکتاش خمسه‌پور توجه بفرمایید.
کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی ICIJ در گزارش‌هایش اسامی طیفی از افراد را انتشار داده است که در میانشان سیاستمداران، بازرگانان، بزهکاران و حتی یک ترانه‌سرا و یک کلکسیونر آثار هنری قرار دارند که دارایی‌هایشان را در خارج از کشور ذخیره کرده‌اند. در فهرست بلند بالای تشکل نامبرده از دارندگان سپرده‌های کلان بانکی در خارج از کشور، از یک شیخ کویتی تا فرزند ارشد مارکوس در فیلیپین و از اعضای خانواده الهام علیف در باکو تا همسر معاون نخست وزیر روسیه قرار دارند. مایکل هاتسون، سردبیر ارشد در شبکه بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که تلاش‌ها برای تماس با همسر ایگور شوالوف نتیجه‌ای نداد.
او شرکتی در جزایر ویرجینی بریتانیا دارد. سعی کردیم با وی تماس بگیریم، اما او از اظهار نظر خودداری کرد. از این رو نمیدانیم از این شرکت برای چه استفاده میشد. فقط به خاطر اینکه کسی نهادی در خارج از کشور دارد به این معنا نیست که لزوما دارند کار بدی انجام میدهند. اما پرسش هایی درباره شفافیت مطرح میکنند. چرا این شرکت را دارید؟ چگونه کاری انجام میدهد؟ پولی هست که از کشورتان به خارج منتقل شده؟ اینها پرسش هایی است که ما میپرسیم و مسئولان مالیاتی و ماموران اجرای قانون در سراسر جهان میپرسند وقتی به این گونه موارد مینگرند.
مایکل هاتسون، سردبیر ارشد در کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی، جزئیات حسابهای خانواده علیف را بازگو کرد.
آنچه یافتیم وجود سه شرکت در جزایر ویرجین بریتانیا بود که در سال 2008 به نام دختران الیف تشکیل شدند. آنها آن زمان 19 و 23 ساله بودند. در مدارک کسی که مدیر شرکت ها معرفی شده مردی به نام حسن گوزل بود که اتفاقا رئیس شرکتی بزرگ است که امپراتوری بازرگانیش در میان ساخت و سازهای عظیم پشت سر هم رئیس جمهور قراردادهای ساختمانی به ارزش میلیاردها دلار کسب کرده است. تلاش کردیم با خانواده رئیس جمهوری و نیز با آقای گوزل تماس بگیریم. نتوانستیم از هیچ یک از آنها اظهار نظری دریافت کنیم.
کنسرسیوم بین المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی میگوید حدود 2.5 میلیون سند درز کرده، کانال‌های مخفی مورد استفاده ثروتمندان جهت پنهان کردن ثروتشان در پناهگاه‌های مالیاتی را آشکار می‌نماید. یک اقتصاددان ارشد پیشین شرکت مشورتی مکینسی اند کمپانی برآورد کرده مجموعاً در کل جهان ممکن است بیش از 21 تریلیون دلار در حساب‌های بانکی خارجی پنهان باشند. سایت هفته‌نامه اقتصادی اکونومیست در صفحه ویژه اینتراکتیو خود به نام The Global Debt Clock، گاه شمار بدهی جهانی، مجموع بدهی رو به افزایش کل دول جهان در سال 2013 میلادی را 50 تریلیون دلار برآورد می‌کند. کنسرسیوم بین المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی اعلام کرده انتشار کل فهرست خود را در دست بررسی دارد و در این باره تصمیم خواهد گرفت. فهرستی که به گفته تشکل نام برده اسامی 130 هزار نفر از 170 کشور را دربر دارد که ثروت و سرمایه های کلان خود را در حساب های بانکی خارج از کشور خود و در مناطق امن مالیاتی جای دادند. یک سخنگوی کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی به رادیو فردا گفت تشکل نام برده طی هفته های آینده گزارش های تازه‌ای در این باره منتشر خواهد کرد.
گزارش همکارم بکتاش خمسپور رو میشنیدید. خبرگزاری ها در ایران از ادامه گرانی قیمت میوه و تره بار در روزهای نخست سال 1392 خورشیدی خبر میدن. خبرگزاری مهر با اشاره به اینکه گرانی ها هر روز گریبان یکی از کالاها رو میگیره نوشته گرانی پس از سیب، پرتقال و موز گریبان گوجه فرنگی را هم گرفت. خبرگزاری فارس هم نوشته قیمت پرتقال و سیب دو برابر شده و بهای سایر میوه ها هم افزایش داشته. بهروز کارونی در همین باره گزارشی تهیه کرده، با هم بشنویم.
خبرگزاری های رسمی در ایران قیمت های متفاوتی را در مورد هر کیلوگرم انواع میوه منتشر کردند، اما همه آنها بر این نکته توافق دارند که بهای اقلام مختلف میوه بسیار بیشتر از قیمت تعیین شده توسط ستاد کنترل تنظیم بازار است. به نوشته فارس در تعطیلی ایام نوروز کار نظارت بر قیمت محصولات تعطیل شد و این در حالی بود که به گزارش خبرگزاری ها سازمان تعزیرات پیش از این اعلام کرده بود که در ایام عید بر قیمت میوه های عرضه شده در بازار نظارت جدی خواهد داشت. مسعود دانشمند، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، با پلیسی خواندن رفتارهایی مانند جریمه کردن گرانفروش‌ها و تعطیل کردن مغازه‌ها و فروشگاه‌ها در مورد عملکرد این سازمان به رادیو اینترنتی ایران صدا گفته است:
بازرس های سازمان نمتم نظارت بر مصرف کننده و امثال هم نظارت میکنن، جلوی تخلف رو مثلا به اصطلاح خودشون میگیرن، اما حجم کار انقدر زیاد هست که این نوع بازرس های موردی هیچ وقت نتونسته جواب بده و این گرانی یا گران فروشی به یه شکلی توی بازار ما نهادی نشده.
پیش از تعطیلات نوروزی مقام های وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز ستاد کنترل تنظیم بازار گفته بودند که قرار است 100 هزار تن سیب و پرتقال تنظیم بازاری با قیمت مصوب توزیع شود تا به این ترتیب جلوی رشد قیمت ها گرفته شود. با این همه قیمت ها افزایش یافت. در این زمینه معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت دلیل افزایش قیمت ها را تعطیلی میادین میوه و تره بار و محدودیت های ترافیکی دانسته است. به نوشته خبرگزاری فارس، دبیر اتحادیه بارفروشان نیز در خصوص دلیل افزایش قیمت میوه در بازار گفته است توزیع میوه ها از سردخانه های کشور به بازار طی چند روز گذشته تعطیل بوده و به همین دلیل عرضه در بازار کمتر شده و قیمت بالا رفته است. با همه اینها خبرگزاری مهر درباره افزایش قیمت‌ها در ایران نوشت اگر قرار باشد قیمت به همین صورت در مورد کالاهای مختلف افزایش یابد، باید از مسئولان این سؤال را پرسید که در سال حماسه اقتصادی چه برنامه‌ای برای بازار دارند.
خب در ساعت 8:24 دقیقه به وقت تهران و 5:54 دقیقه به وقت پراگ هستیم. برنامه صبحانه با خبر رو شنیدید تا این لحظه که حدود 1:30 تقریبا یا 1:25 از این برنامه رو پشت سر گذاشتیم. برنامه‌ای که هر بامداد در ساعت 7 صبح در کنار شماست برای آگاه کردن شما از آخرین خبرهای ایران و جهان، گزارش‌های مختلف در حوزه هنر، فرهنگ، اقتصاد، ورزش و موسیقی. این برنامه رو من به پایان میبرم. مهرداد قاسمفر هستم و برای شما آرزوی روز و هفته‌ای بسیار آرام، زیبا و دلنشین دارم. تریبون رو میسپاریم به همکارم توماج تاهباز با برنامه همیشگی پارانویا.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
روزگار به کام هممون و صبح همگی به وقت ایران به خیر. با رسیدن به دقایق پایانی صبحانه با خبر، قبل از اینکه سفره صبحانه امروز رو برچینیم، دعوتتون میکنم به گپ یا موزیکی همراه من توماج تاهباز در وبلاگ رادیویی پارانویا. سالی که گذشت، یعنی سال قبل، مثل یکی دو سال قبلترش البته، سال پارانویا برای دریاچه ارومیه بود. بزرگترین دریاچه در غرب آسیا، یکی از مهمترین زیستگاه‌های ایران زمین و البته یکی از نشانه‌های نمادین مملکت. ارومیه هنوز نفسی می‌کشه، ولی یک کمی اونورتر دریاچه دیگه‌ای هست، یعنی بود، که اونم دریاچه معروفیه، یعنی بود و دیگه نفسی هم نمی‌کشه. اتفاقا کم نیست وقتایی که با دریاچه ارومیه هم مقایسش می‌کنن، یعنی روند مرگش رو. احتمالاً برای اونایی که آینده دریاچه ارومیه رو به همین تلخی می‌بینن، راه دوری لازم نیست تا پیموده بشه. دریاچه آرال بین ازبکستان و قزاقستان. دریاچه‌ای که هنوز روی اطلس‌ها و نقشه‌های جهانی وجود داره، ولی مدتیه که به خاطره ها پیوسته. وقتی سال 1960، یعنی اوایل دهه 60 میلادی، دولت شوروی سابق مسیر رودخونه هایی که به این دریاچه راه داشتن رو با هدف گسترش کشاورزی و درست کردن چیزی به اسم بهشتی برای تولید پارچه تو آسیای مرکزی عوض کرد، این دریاچه هنوز بزرگ بود و بندر داشت و کشتی داشت و کلی مسافر و گردشگر. تا کم کم تو اولین دهه سده 21 به 4 دریاچه کوچیک تبدیل شد و در نهایت تو همین دهه جدیدی که توش هستیم به کلی از بین رفت. حالا هم هر از گاهی طوفانی میاد و شن و خاک و نمکش رو میبره میریزه تو خونه زندگی ملت. از دهه 60 که دولت شوروی دست به اصلاح مسیر رودخونه های این دریاچه زد تا الان 50 سال میگذره. بهشتی که شوروی میخواست ساخته نشد. دومین دریاچه بزرگ جهان و یکی از مشهورترین آبگیرهای داخل خشکی برای همیشه از بین رفت. شوروی هم کلهم به تاریخ پیوست. ولی آدمای اطراف دریاچه سابق باید میموندن و زندگی میکردن. دیگه نه کناری دریاچه باستانی و معروف و زیبا، بلکه وسط نمکزاری با محیط زیستی به شدت آلوده. میگه دنیا اینه، هیچ وقت نمیدونی ایمانت رو کجا میکاری و چی ازش سبز میشه. از ادی ودر، ترانه رایز، تولو.